بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که در آغاز این مناجات از یک طرف موقعیت مناجات کننده و بنده مشخص شده و مورد توجه قرار گرفته، کسی است که به سوی خدا فرار کرده و با حالت استکانت و خضوع کامل و تضرع در پیشگاه الهی ایستاده، و از یک طرف اون صفاتی که متناسب با این حالت هست از خدای متعال مورد توجه قرار گرفته، که از یک سو خدا عالم به همه چیز، حتی به آینده و سرنوشت انسان هست، و از یک طرف خدا مدبر امور انسان است و در همه چیز تقدیراتی داره، ولی این تقدیرات مانع نیست از این که انسان به وسیله دعا یا سایر کارها زمینه تغییر اونها رو فراهم کنیم. حالا بنده ایست در پیشگاه الهی استادی و توجه بینداره به این که خدا به باطن قلب او آگاه است و هم میتونه شرایطی پیش بیاره که مقدراتی که درباره او هست حتی تغییر بکنه. فقط جرت مقادیر که علی فیما یکون منی الى آخر عمری من سریرتی و علانیتی و به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و بر. وقتی این خصوصیات مجسم شد در نظر انسان، هم خودش را درست مورد توجه قرار داد حالاتش را و هم مصفاتی که متناسب با این حال او هست از خدای متعال، آماده میشه برای در واقع شروع کردن در متن مناجات. خب کسی است که از دشمن فرار کرده، احساس خطر کرده، پناه برده به کسی که همه کاری از او ساخته است و حتی تقدیراتی را هم که درباره او داشته میتونه تغییر بده. او آگاه است به این که چرا به طرف او حرکت کرده و الان به چه نیاز داره و به خاطر اون صفات جلالیه و جمالیه او، بنده در حالت استکانت و خضوع دست به سوی او دراز کرده تا از اون چه نزد اوست راجیم به ما لدهی که ثوابی، بهرمند بشه از چیزهایی که نزد خداست. در اینجا در این بارگاهی که دست پیش دراز کرده، دست کم ابتدا سه چیز از خدا میخواد. اول این که چون از دشمن فرار کرده، طبعا میخواد تا خدا او را چنگ دشمن نجاتش بده، نجات از دشمنانی که او را تهدید میکنند و میخوان سعادت را از او بگیرند، به عذاب ابدی مبتلاش کنند. چون هربت الیک است، به سوی خدا فرار کرده، خدا باید امنیت بهش بده از دست اون دشمنی که ازش فرار کرده. ولی این تنها کافی نیست. امنیتش که تأمین میشه نیازمندی هایی داره. تنها این نبود که از دست دشمن نجات پیدا بکنه، نیازهایی داره باید برطرف بشه. این نیازمندی ها بهش فشار میاره، فطرت به او فشار میاره که نیازمندی ها تو باید تأمین کنی. البته ما با نیازمندی های مادی و این جهانی آشنا هستیم، ولی نیازمندی های روحی و معنویمون خیلی بیشتره. به هر حال تخبر و حاجتی، خدا آگاه هست که ما به چی نیاز داریم. ما کلیشو از خدا میخواییم که نیازمندی های ما رو برطرف کنه، او بهتر میدونه که با به چی چیزهایی نیاز داریم. غیر از اون امنیتی که برامون حاصل بشه از دشمن، دشمن دیگه ما رو تهدید نکنه، نیازهامون هم باید برطرف بشه. صرف اینکه نیاز آدم هم تأمین بشه باز هم آدم قانع نیست. برای اینکه مثلا حالا در این نیازهای مادی رو ملاحظه بفرمایید، آدم گرسنه میشه، احتیاج به غذا داره. خب خدا غذا بهش بده، روزی بده و شکمی سیر بشه، این دیگه کافیه. فطرت انسان قانع میشه، اون آتشی که در وجود انسان برای کمال هست فرو میشینه. خب تازه وقتی سیر شد مثل اولش که گرسنه نبود. انسان به این قانع نیست که این نیازهایی که داره فقط برطرف بشه، میخواد که تکامل هم پیدا بهرهای بیشتری فضلی نصیبش بشه، نه تنها اون چه سد حاجتش میکنه، رفع نیازش میکنه، میخواد کاملتر بشه. پس میشه گفت وقتی دست به دعا برمیداره و از خدا چیز میخواد، از سه مقوله از خدا چیز میخواد. اول اینکه از شر این شیاطین و دشمنانی که برا میخوان ثابتش کنن نجاتش بده، کمکش کنه خدا سقوط نکنه در جهنم، بعد هم نیازاشو برطرف کنه، بعد هم کمکش کنه که تعالی پیدا کنه، ترقی کنه. ولی همه اینا یک پیش نیاز داره. اون کسی که اومده در خانه خدا، اگه یه فرد عادی باشه، یعنی فردی باشه که مثلا تازه به تکلیف رسیده، ساعت اول تکلیفش، خب همین سه چیز رو. اما معمولا ما که در خونه خدا میریم بعد از این است که مدتها نافرمانی کردیم، عصیان کردیم، آلوده شدیم، چه بسا در بعضی جهات فطرتمون منحرف شده، به یه چیزای عادت کردیم که خلاف مصلحتمون هست. همونطور که در امور مادی آدم گاهی به یه چیزای عادت میکنه که خلاف فطرتشه، یعنی وقتی عادت کرد کنه اون میشه مورد نیازش. اینا که مبتلا به دخانیات هستن، با اول دود سیگار یا چوباق یا چیز دیگری که به حلقشون میره ناراحت میشن، خلاف فطرتشونه، ولی بعد از چند بار استعمال کمک کمک عادت میکنه. بعد کارشون به جایی میرسه که اگه این دود غلیظ بهشون نرسه خوابشون نمیده. در امور معنوی هم همینجوری، انسان فطرتاً طالب خیره، طالب کماله، طالب قرب به خداست، انس با خداست، ولی وقتی فریب شیطان را میخوره و راه عوضی میره، کم کم عادت به زندش پیدا خدای نکرده، کم کم طوری میشه که دیگه میلی به عبادت نداره، دیگه از نماز خوندنم خسته میشه، نه تنها لذتی نمیبره، خسته میشه، زود این دو نماز رکعت نماز رو میخواد تموم کنه و مثل این که از قفس میخواد پرواز کنه. بلکه الیاذ بالله گاهی کار آدم به جایی میرسه که اسم خدا رو میشنوه ناراحت میشه. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخر، فطرت آدم ممکنه منحرف بشه، عادت بند پیدا کنه، عادت به ضد پیدا کنه. این کسانی که میرن در خونه خدا همسال بنده، به این چیزا مبتلا هستیم ما. لحظه اولی نیست که حالا به تکلیف رسیدیم میخوایم از شیطان فرار کنیم و میخوایم نیازمندی های معنویمون تأمین بشه و میخوایم به درجات کمال برسیم و تا اینا رو از خدا بخوایم. با این زشتی ها و پلیدی ها و عفونت ها و اینا چیکار کنیم؟ پس قبل از اون سه چیز که اقتضای اولیه فطرت ماست، اول باید بخوایم که از این آلودگی ها پاک بشیم. به عنوان تشبیه، یه وقت از شما یه لیوان تمیزی دارید، میخواد شیر توش بریزید، شربت بهلیمو بریزید توش، چای بریزید توش، آماده هست. فقط شما دستتون رو دراز میکنید پیش کسی که ظرف شیر دستشه یا قوری چای دستشه، یا خواهش میکنم یه لیوان شیر برای من بریز. اما یه وقت این لیوان آلوده است، آلوده نبیم که یک آب توش بگردونم بریزه توش تمیز بشید، به یک چیزایی بسته توش، ظرف یک توش روغن گریس بوده مثلا، حالا میخواد تو شیر بریزید، بنوشید، چای بریزید. ساقی هم آماده هست شیر برای شما بریزه چای، اما شما ظرف آمادگیش نداری. این ظرفی که دارید نمیشه شیر توش بریزه، یعنی خرابش میکنه. پس قبل از همه اینها یه خواسته دیگری ما باید داشته باشیم، اون اهم از همه این هاست. تا اون درست نشه نوبت به انسان نمیرسه. یعنی اول باید استغفار کنیم تا گناهانمون آمرزیده بشه، اون وقت توقع داشته باشیم که سایر خواسته هامون تأمین بشه، دشمن دوباره برامون مسلط نشه. این گناهانی که داریم همین آثار تسلط دشمنه. الان چنگال دشمن روی سر ما هست، ما تو دست دشمن هستیم. این آثاری که این چنگال مسموم دشمن در روح ما گذاشته، اینا رو باید برطرف کنیم. اینه که عمده دعاها، مناجاتها متمرکز هست در استغفار و طلب عفو. تا این کار درست نشه نوبت به چیزهای دیگه نمیرسه. تقریبا نصف این مراجعات هم وقتی شما دقت کنید از همینجا که شروع میشه زمینه سازی هست برای استغفار و طلب عفو، تا نیمه دوم این مراجعات یا اواخرش که او دیگه مراجعات کننده در مقام است که میبینه این نیازش برآورده شد، گناهانش آمرزیده شد، پاک شد، حالا دیگه اون وقت میره سراغ مطالب دیگه. ولی تا مادانی که این آلودگی ها هست نوبت نمیرسه بیستایید. خب این دعا کننده ای که این چهار چیز ها میخواد، یک چیز آمرزش گناهان، پاک شدن ظرف روح، ظرف دل، و بعد هم اون سه چیز، دفع دشمن، سد حاجت، دفع نیاز و فضل هایی که موجب ترقی و کمال روح انسان میشه، کمال انسانیت انسان میشه. راجیان دمالده ای که ثوابی. وقتی به خودش نگاه میکنه میبینه خودش لیاقت هیچ کدوم از اینا رو نداره. اولش که باید گناهانش آمرزیده بشه، با چه وسیله این آلودگی ها رو برطرف کنه؟ قلب آلوده شده، تیره شده، متعفن شده، بدبو شده. باید این تعبیرات رو به کار ببریم تا تنبه پیدا کنیم به اینکه چگونه روح آدم آفت می‌بینه. مثل این میوه ایست که می‌ترشه، گندیده میشه. یه چیز بدبوی توی یک ظرفی بریزن، حالا میخواد در پیشگاه الهی هم بره، به مقام قرب خدا هم برسه، بره در کنار انبیا و اولیا هم بنشینه. خب چیکار کنه این آلودگی ها ازش رفت بشه؟ میگه خدایا این ناله دیگه رو از من رفع کن. آخه به چه بهانه‌ای؟ باید یه مستمسکی داشته باشی، توجه پیدا بکنه به این که یک کاری باید بکنه که لیاقت این رو پیدا کنه که خدا او را ببخشه، عفوش کنه، گناهانش رو بیامرزه. اینجا بین پرانتز یه مطلبی رو عرض بکنم، خیلی جا شاید مفید باشه، با اون اینه که زبان گفتگو در موارد و مقامات مختلف فرق میکنه. ما عادت کردیم وقتی با یک کسی بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم با یک کسی، بخوام این مطلبی را اتقانش را اثبات کنیم، برهان میاریم، دلیل قطعی میاریم که باید اینجوری باشه. این در جایی است که میخواد آدم مطلب را برای کسی اثبات کنه. اینجا جای استدلال و برهانی است. ولی ما زبانهای دیگری هم داریم، مقامهای دیگری داریم که یه جوری دیگه باید صحبت. مثلا زبان عذرخواهی از یه دوستی، اینجا نه برهانی باید استدلال کرد، نه جدلی باید استدلال کرد. باید این کاری کرد که یه بهانه ی آدم پیدا کنه، آدم از محبت او، از لطف او، از مهربانی او استفاده کنه که چشم‌پوشی کنه. اینجا جایی نیست که استدلال ریاضی آدم اقامه کنه یا برهان فلسفی اقامه کنه یا باش بحث کنه تا قانعش کنه که تو باید عذر منو قبول کنی. این مقام این نیست. تا اینجا باید با یک زبانی صحبت کرد که دل او نرم بشه و عذرشو بپذیری. در واقع این بهانه ای باید عرضه کرد. اینجا در واقع آدم دنبال دلیل و حجت و یا جدل و دلیل اقناعی و اینا هم نیست. این یه مقام دیگه نیست. عوالم محبت خودش یک زبان خاصی ده. زبان مغازله و معاشقه یک زبان خاصی است. اونجا با برهان و از کنم قیاسات جدلی و این حرف ها بحث نمی کنه. یه مقام دیگری است، زبان خاصی ده. این غزل‌های عارفانه شعرا، مخصوصاً بعضی بزرگانی که آدم می‌شناسه و می‌دونه که اینها اهل حزم نبودند، اهل لغو نبودند، امثال مرحوم آشقان حسین کمپانی، امثال مرحوم حضرت امام، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این غزل‌هایی که گفتن، مزامینی که در این غزل ها هست، این مزامین استدلال عقلی و برهانی نیست، استدلال جدلی هم نیست. این زبان خاصی در اون مقام این گونه باید سخن. حالا یک کسانی هنوز وارد این مرحله نشدن یا اهل این میدان نیستن، خوششون نمیاد اینجور صحبت بکنن، خب طوری نیست، ضرورتی نداره همه اینجور صحبت کنه. اما یه زبان کسی وارد این میدان میشه، زبانش هم اینجوریست. اما مقام مناجات خیلی این مضمون لطیف و مطلوبیست. با اون مقام معاشقه این خیلی زیباست، خیلی بجاست اینجور سخن گفته. ولی این به درد کلاس ریاضی یا کلاس فلسفه نمیخوره. مقام مناظره و جدل هم مناظره نیست، مقام خاص خودشه. اینا زبانهای مختلفیست. بعضی ها توقع دارن که وقتی این مزامین دعاها اینا رو میخونن همه استدلال صغرا کبرای منطقی بشه و بشه بارها. اینا باید توجه داشته باشین، وقت دعا و مناجات وقت اقامه برهان و اقامه قیاس جدلی نیست. اینجا یه زبان دیگه یه مصوبه. گاهی زبان دلال به کار میگه، گاهی در حالت انبساط با آدم به دست میده، گاهی انقباض به دست میاد، گاهی حالتی پیدا میشه که آدم کنه و اجازه حرف زدن نداره، اصلا نمیتونه صداشو بلند کنه. و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اصلا نمیتونه بلند حرف بزنه. وقتی توجه به اون صفات خدا و به اون حالاتی داره، اون چنان حالت خشوع براش پیدا میشه، حالت خضوع براش پیدا میشه، اصلا نمیتونه صداشو بلند کنه. این آیه که شریفه‌ای که اشاره کردم مال روز قیامت هست، ولی شبیهش در دنیا هم ممکنه اتفاق بیاد. خشعت الاصوات الرحمن، صداها میشکنه، اصلا عادی نمیتونه آدم صحبت کنه. گاهی اینجوری، گاهی آدم زبونش باز میشه و هی از برای خودش برای دیگران دعا میکنه، خدایا اینو بده اون رو بده، دیگه حساب این که این چقدر است و اینا نمیکنه. کسی کسی که کنار اقیانوسی وایساده هر چی زر پر کنه هر چی بریزه بیرون کم نمیاد این اقیانوس، هی میگه بده برای خودم، برای دیگران، همسایه ها، خویش و قوم ها، دوست ها، آشنا ها، حق داران، هم برای همه مردم، هم برای همه خلایق. که آدم اون چنان خودش را در کنار اقیانوس رحمت خدا میبینه که کمتر از این قانع نمیشه که برای همه خلایق دعا کنه. این هم یه حال بستی ساتم دیده. گاهی هم یه حال ناز، حال دلال، مدلن علیک فی ما قصدت فی هیلن، تو دعای افتتاح میکنی مدلن علیک، اون چنان حال از انبساطی باز میشه برایش پیدا میشه که کنه او بچه ای که پیش مادرش ناز میاد اینجوری میخواد سخن. حالات مختلفه، اگر مضامین دعاها میبینیم تفاوت میکنه، اینا رو خیال نکنیم همه رو باید با صغرا و کبرا توضیح بدیم، باید ببینیم هر جمله یا هر دعایی در چه مقامی گفته شده، با چه سیاق کلامی، با چه اسلوب کلامی تناسب. خب اون کسی که میبینه آلوده هست به انواع گناهان و تا این آلودگی ها رو داره، لیاقت این نداره که در پیشگاه الهی حاضر بشه، در مجلسی که بندگان پاک خدا و صالحین شایستگان انبیاء اولیا هستن، این با این آلودگی ها و گند و کثافت آدم خودش خجالت میکشه. الان تو همین مجلسی کسی بخواد با یک ظاهر آلودهی لباس های کثیفی بدبوی بیاد، اصلا خودش خجالت میکشه. وقتی میبینه این آلودگی های گناه داره، روحش اینقدر زشت و پلید و گندیده و کثیفه هست، خجالت میشه اصلا در پیشگاه الهی در کنار بندگان خدا حاضر میشه. باید تفکیری بکنه این آلودگی ها اول رفت شید، اما چه کنه که رفت شید؟ خودش که ازش نمیاد، کارایز کرده، آثارش هم مسیده بهش، چجور رفت؟ هیچ چاره ای نداره، از خدا میخواد که اینا رو رفع کنه، اما رو به چه بهانه‌ای بره پیش خدا کار. اینجا مقام استدلال که خدا یا برهان اقامه کنه که تو باید من رو بیامرزی نیست، چه برهانی؟ مقام جدل نیست که آدم یه دلیلی اقامه کنه خدا رو قانعش کنه که به هر حال تو باید طبقه مقدمات مقبولات و مشهورات قبول بکنی که من رو بیامرز. صحبت انکار نیست تا بخواد کسی قبول بکنه به قبوله. اینجا مقام عذرخواهی هست، بعد یه چیزی بگه، به یک صفتی از خدا متشبث بشه، یه بهانه ای پیدا کنه که خدای من رو به این بهانه بیامرز. تقریبا نصف این مناجات شعبانیه انواع بهانه های از که آدم میتونه بیاره برای اینکه خودش را مستحق عفو خدا، با انواع اسلوب ها وارد شده که خدا این آلودگی را از من دور کن، من را مشمول عفو خودت قرار بده، تا اون وقت نوبت برسه به اینکه درخواست های دیگه را بکنی. در این فقره میفرماید که خدایا تو میتونی به من عنایت بفرمایی، روزی بدی. روزی دادن تنها به قضا اینها نیست، هر چه خدای متعال لطف کنه و انسان ازش منتفع بشه اسمش رزق. میتونی منو محروم کنی، میتونی به من بخشش کنی، هر دوش برای تو ممکنه. اما الهی این حرمتنی فمن ذا الذی یرزق، اگه تو منو محروم کنی پس کی میخواد به من بخشش کنه؟ آیا کسی دیگری هست که بتونه به من بخشش کنه؟ و این خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، فرض ما این بود که از دشمن فرار کردیم، پناه بردیم، احتیاج به یاری داریم، اگه تو یاری نکنی من را در مقابل دشمنانم که میخوان من را از تو دور کنن، اگه تو یاری نکنی کی میتونه من را یاری کنه؟ اینها بیاناتیست که در زبان مناجات و دعا در مقام عذرخواهی و تقاضای رحمت و بخشش خدا گفته میشه، متناسب با این مقامه. اینجور نیست که فورا شما بگید خب تو لیاقت نداری، خدا هم به لیاقت بخشش نمی کنی، مگه طلبکاری که خدا بهت بخشش کنی؟ البته به خودمون باید بگیم، ولی اگر اینجور بود که کسی داره خانه خدا نمی رفت و استحقاق رحمت پیدا نمی کرد، باید با همین چیزها استحقاق رحمت پیدا کنیم. یعنی وقتی خودمون رو کوچیک می بینیم، وقتی نظر به لطف خدا می کنیم، وقتی با همین درخواست عطف و رحمت و مهربانی و لطف خدا می کنیم، با همین ها لیاقت پیدا می کنیم که خدا لطفش شامل عالم کنیم. همین حالها زمینه می شه که ما در کنار اون آلودگی هامون یک زمینه ظرفیت درک رحمت هم پیدا کنیم. پس این تعبیرات که اینجا به کار رفته برای این است که آدم می بینه از خودش عاملی برای رفع پلیدی ها و زشتی ها نداره، میخواد با توجه به الطاف الهی زمینه برای خودش فراهم پیدا کنه که خدا یک نظر لطفی عطوفتی بهش بکنه، نه از روی استحقاق چیزی بهش بده. ما چه استحقاقی داریم؟ چه حقی بر خدا داریم؟ اگر همین اندازه بشه که زمینه عطوفت برای ما پیدا بشه، لیاقت این را پیدا بکنیم که خدا به ما ترحم کند، کلاهمون رو باید بدازیم به عرش. و با همین حالات از توجه به الطاف الهی است که زمینه برای ما پیدا میشه که توقع داشته باشیم خدا به ما از روی رحمت و عطوفت نظری کنه، نظری که این آلودگی‌های ما را بشوید و پاک کنه انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.